ایران برای آنها صادر می شود. وی به زائران توصیه کرد هرچه سریع‌تر نسبت به انجام این مراحل اقدام کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در ایام سفر جلوگیری شود.
فروش ارز 40 با نرخ توافقی از امروز آغاز شد. ارز 40 با قیمت توافقی در شعب منتخب بانک ها و شبکه صرافی ها فروخته می شود. بر اساس دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی، زائران ایرانی بالای 5 سال می توانند تا سقف 200,000 دینار عراق را با نرخ توافقی خریداری کنند. امسال علاوه بر بانک های ملی، ملت، سپه، شهر، گردشگری، قرض‌الحسنه مهر ایران و پست بانک منابع مورد نیاز را برای ارائه این خدمت فراهم کردند. صرافی های دارای مجوز معتبر نیز به چرخه فروش ارز زیارتی اضافه شدند تا دسترسی متقاضیان تسهیل شود. متقاضیان برای اطلاع دقیق از جزئیات دریافت ارز از جمله فهرست شعب فعال، ساعات کاری و شیوه خرید به صورت حضوری یا از طریق درگاه‌های غیر حضوری بانک‌ها به پایگاه اینترنتی بانک‌های عامل مراجعه کنند.
کاروان پیاده روی زائران حسینی شهرستان رامشیر با پرچم‌ها و علم‌های خود در حال حرکت به سمت کربلای معلا هستند.
در گرمای 50 درجه تیر ماه پی عشاق الحسین بودیم.
مسیر بسیار سخت و کاروان عشاق الحسین که عاشقانه روانه کربلا هستند.
کاروانی با پرچم‌های برافراشته شده در مسیر حق.
سخت نیست؟
نه سخت نیست.
چرا؟
خب حسینه دیگه.
طی مسیر در شانه جاده و گرمای هوا آسان نیست جز با سوز عشق به ابی عبدالله.
معناش عشق دیگه. باجر گل
خریفی مو بریت زیارت در راه اهل بیت.
سختی داره ولی خب به جون
میخریم. و این راه ها همیشه و همیشه ادامه خواهیم داد و خیلی خوشحالم که توی این مسیر پا میذارم.
از کجا میای؟
بوشهر چقادک.
از تهران میام آقا جان.
این همه راه
15 سال من با این مکبه باید میرم.
نشان کاروان پرچم وطن و مقصد بین الحرمین.
این پرچم نماد استقلال آزادی ایرانه
و مشتها گره کرده به یاد قائد شهید ما.
این موکب امسال با رمز لبیک یا خامنه ای از استان خوزستان به سمت کربلای معلا حرکت.
به نیت از ظهور امام زمان و هدیه میکنیم به روح رهبر شهیدمون.
خانوادگی پای کارند،
پیر جوان همه با هم
ادامه میدیم نسل به نسل.
با دلی قرص هم نوا بودند و بیقرار.
همشون در یک راه هستند
مثل فاطمه که به زبان خودشان رجس میخواند.
ترامپ میت اریلی ترامپ غلط بزرگی کرد و امیدوارم که در جهنم درد بکشه. ما پیروز میشیم.
گرمای دلهای عاشق این کاروان معنابخش حقانیت مسیری است سراسر دل دادگی.
همراهی با این کاروان یک تسلیت به حضرت زینب هستش.
به عشق امام حسین.
هر سال 23 محرم حرکت میکنیم با مدت 27 روز.
زائران عشاق الحسین با گذر از مرز شلمچه و 6 استان جنوبی عراق در شب 40 حسینی خود را با این پرچم‌های برافراشته شده به بین الحرمین میرسانند. عباسی درکی، خبرگزاری صدا و سیما، رامشیر.
اعتبار کالابرگ سرپرست خانوارهای با کد ملی 3-6 امروز شارژ شد. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با شارژ اعتبار 1,000,000 تومانی کالابرگ الکترونیکی، سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها 3, 4, 5 و 6 است، از امروز می توانند از این اعتبار برای خرید اقلام مشمول استفاده کنند. اعتبار کالابرگ تیر تا پایان مرداد اعلام شده است. همچنین اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوارهای با کد ملی 7-9 هم از 25 تیر شارژ می شود. برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید از جمله مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو، همچنین انواع میوه و سبزیجات اقلام مشمول کالابرگ الکترونیکی هستند.
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد بجز یک مورد هیچ تغییری در زمانبندی امتحانات نهایی دانش آموزان ایجاد نشده و آزمون‌ها از فردا 21 تیر طبق برنامه ابلاغی برگزار می‌شود. بر این اساس تنها آزمون درس دین و زندگی پایه 11 که قرار بود 20 تیر برگزار شود به دلیل همزمانی با آیین تشییع و تدفین امام شهید ایران به 5 مرداد موکول شده است. بیش از 1,200,000 دانش آموز پایه 11 و 12 می توانند از طریق سامانه های مای مدیو و مای سنجش کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند. همچنین بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش مدت ثبت نام در آزمون های نهایی ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی تا ساعت 15 امروز 20 تیر تمدید شد و این مهلت قابل تمدید نیست.
امکان تخصیص مستقیم و خارج از نوبت ارز برای برخی واردات و صادرات فراهم شد. بر این اساس وارد کنندگان کالاهای مشمول می توانند علاوه بر روش های معمول با توافق مستقیم با صادر کنندگان ارز مورد نیاز خود را از طریق مرکز مبادله ارز و طلا تامین کنند. این اقدام با هدف تسریع در فرایند تامین ارز و تسهیل واردات کالاها با تایید بانک مرکزی اجرا می شود. فهرست کالاهای مشمول نیز به اتاقهای بازرگانی سراسر کشور ابلاغ شده است.
هوشمندسازی واحدهای تولیدی با اعتبار مالیاتی. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از اجرای طرح هوشمندسازی شهرک‌های صنعتی با استفاده از اعتبار مالیاتی واحدهای تولیدی خبر داد. آقای لاهوتی گفت در این طرح اطلاعات واحدهای تولیدی از مرحله تامین مواد اولیه تا تولید و عرضه محصول به صورت برخط ثبت و پردازش می شود و در هر شهرک صنعتی نیز یک مرکز برای مدیریت اطلاعات ایجاد خواهد شد. به گفتود شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها می توانند از این طرح بهره مند شوند.
سواحل مکران در سیستان و بلوچستان شاهد آغاز برداشت میگوی صادراتی است. با بهره‌گیری از بیش از 1270 هکتار مزارع زیرکشت میگو و با تکیه بر ذخیره‌سازی 254 میلیون قطعه لارو، این منطقه بار دیگر توانمندی خود را به عنوان قطب اصلی تولید میگو در کشور نشان می‌دهد.
سواحل مکران، گنج پنهان ایران، جایی که این روزها در صنعت آبزی پروری در کشور پیشقدم شده است.
سواحل مکران به خاطر شرایط آب و هوایی و نوع خاکی که داره بسیار بسیار حائز اهمیت و مفید هستش برای بحث پرورش میگو و ماهی.
حالا با رونق آبزی پروری در سواحل مکران، فصل برداشت میگوی صادراتی از 1270 هکتار اراضی زیر کشت زودتر از سایر استانهای ساحلی کشور آغاز شده است.
دو سایت پرورش میگوی فعال داریم در مجتمع کشت صنعت مکران و در مجتمع شهید صنعتی گواد که مجموعاً چیزی حدود 1270 هکتار سطح زیر کشت با ذخیره سازی میزان 254 میلیون قطعه پوستلار انجام شده که پیش بینی میکنیم تا پایان دوره اول برداشت چیزی حدود 3900 تن میگو برداشت بکنیم.
پرورش میگو در سواحل مکران از یه طرف باعث رونق تولید شده و از طرفی هم اشتغال بومیان منطقه رو به دنبال داشته است.
ما 18 نفر داریم کار میکنیم، شبی 4 تا استخ برداشت میکنیم، هر استخری 6 تن 7 تن برداشت میگو میکنیم.
از استان هرمزگان به استان سیستان و بلوچستان اومدیم برای خرید، چون اینجا ظرفیت خوبی برای تولید آبزیان هست، ما در اینجا سرمایه گذاری کردیم.
سیستان و بلوچستان با داشتن 3 مرکز تکثیر بچه میگو و مزارع مستعد، بهترین و با صرفه ترین نقطه کشور برای آبزی پروری به ویژه پرورش میگو است.
سواحل مکران در این استان به دلیل آب و هوای بسیار خوب و اقلیم مناسبی که داره امکان تولید 2 دوره پرورش و حتی 3 دوره پرورش در این استان رو داریم. گونه هایی که در این استان پرورش داده میشه گونه وانامی از گونه های بسیار خوبیه که مصرف صادراتی داره.
محصولی که برداشت میشه پس از عمل‌آوری داخل سردخونه به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه و چین صادر میشه.
دوره پرورش میگو در سواحل مکران یک دوره 3 ماهه است که این بزرگترین مزیت سیستان و بلوچستان در زمینه آبزی پروری است و استان سیستان و بلوچستان رو نسبت به سایر استان‌های ساحلی متمایز کرده است. خالد بلوچی آزاد، خبرگزاری صدا و سیما، روستای گوردیم، بندر کنارک.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اوضاع شبکه برق کشور را پایدار توصیف کرد و گفت شبکه سراسری برق کشور با پایداری کامل همراه است. آقای حسن بگلو از کاهش 4% نیاز کشور هم خبر داد و افزود این کاهش با اجرای موفق برنامه‌های مدیریت مصرف و همراهی مشترکان اجرایی شده است. و ادامه داد در صورت عبور نکردن تقاضای مصرف از سقف پیشبینی شده یعنی 73500 مگاوات هیچ محدودیتی در تامین برق بخش خانگی اعمال نخواهد شد. خبر دیگر این که مدیر عامل توزیع نیروی برق تهران هم از تشدید نظارت بر ادارات و نهادهای دولتی از امروز خبر داد و گفت با افزایش دمای هوای تهران انشعاب برق اداراتی که ساعات کار ابلاغی را رعایت نکرده و مصرف برق خود را کاهش ندهند قطع می شود. آقای ناظریان افزود برخورد با ادارات پرمصرف شهر تهران از امروز شنبه 20 تیر تشدید و انشعاب برق پرمصرف ها قطع می شود.
اخبار ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. جوانان بسکتبالیست ایران صاحب سهمیه آسیا شدند. در ادامه رقابت‌های بسکتبال قهرمانی کمتر از 18 سال غرب آسیا در اردن، تیم ایران در مصاف با کشور میزبان به برتری 80-77 رسید و با ثبت چهارمین برد صاحب سهمیه حضور در جام آسیا شد. تیم بسکتبال جوانان ایران که در دیدارهای قبلی خود فلسطین، عراق و سوریه را شکست داده است، امروز به مسافه لبنان می رود. رقابت‌های بسکتبال جوانان جام آسیا 22 مرداد امسال با حضور 16 تیم در هند آغاز می شود و 4 تیم برتر جواز حضور در جام جهانی 2027 را به دست می آورند. طوفان باوی بازی‌های روز دوم والیبال نشسته قهرمانی جهان را به تعویق انداخت. در 14 دوره مسابقات جهانی والیبال نشسته که از دیروز در هانگجو چین آغاز شده است، امروز قرار بود تیم‌های مردان و زنان کشورمان به ترتیب به مصاف کنیا و بوسنی بروند، اما دولت چین به دلیل شرایط نامناسب جوی ناشی از وقوع طوفان باوی در 400 کیلومتری محل برگزاری رقابت‌ها همه بازی‌های روز دوم را لغو و به زمان دیگری موکول کرد. در همین چارچوب دیروز تیم مردان ایران در گروه چهارم 3-1 لهستان را شکست داد و تیم بانوان ایران هم در سه دسته پیاپی رواندا قهرمان آفریقا را از پیش رو برداشت. پرونده محل 1/4 نهایی 23 دوره جام جهانی فوتبال بامداد فردا با دو مسابقه بسته می شود و طی آن انگلیس با نروژ و سوئیس با آرژانتین دیدار می کنند. در همین چارچوب دیشب نیز تیم ملی فوتبال اسپانیا 2-1 بلژیک رو شکست داد و حریف فرانسه در مرحله نیمه نهایی شد. یک گزارش هم بشنویم از حواشی جام جهانی 2026.
بامداد فردا نروژ در حالی به مساف انگلیس میره که نه تنها با انگلیس بلکه با گرمای هوا هم باید مبارزه کنه. بر اساس گزارش خبرنگاران حاضر در میامی و اسلو، در زمان بازی نروژ مقابل انگلیس دمای هوا ممکنه به بیش از 40 درجه سانتیگراد برسه. پس از اینکه کلمبیا از جام جهانی 2026 حذف شد، برخی در این کشور هامیلتون کامپاس هافک تیم ملی این کشور رو مقصر حذف دونستن و این بازیکن و اعضای خانواده‌اش رو تهدید به قتل کردند. این اتفاق یادآور یکی از تلخ‌ترین حوادث تاریخ فوتبال کلمبیا است. در جام جهانی 1994 آندرس اسکوبار مدافع تیم ملی این کشور پس از به ثمر رساندن گل به خودی در دیدار مقابل آمریکا چند روز پس از بازگشت به کلمبیا در شهر مدلین به قتل رسید. درخشش تاریخی تیم ملی کیپ ورد در جام جهانی 2026 این کشور جزیره‌ای را به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل کرده و شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری هم از رشد چشمگیر علاقه‌مندان مسافرت به این کشور خبر دادند. کیپ ورد با جمعیتی حدود 550 هزار نفر برای نخستین بار در جام جهانی حضور پیدا کرد و با صعود مرحله حذفی به کم جمعیت‌ترین کشوری تبدیل شد که تاکنون به این مرحله از رقابت‌ها راه یافته. علیرضا باقری، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق غربی، جنوبی و مرکزی وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی کرده. این سازمان همچنین درباره وزش باد شدید در تهران هم هشدار داده. جزئیات بیشتر وضع آب و هوا رو در ارتباط تلفنی از سرکار خانم گودرزه میپرسم. سلام بر شما خانم گودرزه، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
خواهش میکنم خدمت رو عرض کنم که خانم ارمی، طی 5 روز آینده تو بیشتر مناطق کشورمون جوی پایدار رو داریم. تنها میشه گفت در این مدت در استانهایی مثل قم، مرکز شرق و شمال اصفهان، البرز و جنوب و غرب تهران تو بعض ساعات وزش باد همراه با گرد و خاک رو دارن. همینطور پدیده قالب تا چند روز آینده در نیمه شرقی و بخشای از جنوب کشورمون در بعض ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید همراه با گرد و خاک هستش. ضمن اینکه خب از باد وزش باد برای جنوب کشورمون گفتیم و همین اساس آبهای جنوب کشور هم طی چند روز آینده موج و متلاطم پیش بینی شده. دیگه بیشترین میزان وزش باد برای امشب در استان سیستان بلوچستان شرق خراسان جنوبی پیش بینی شده که میتونه در حد هشدار زرد باشه و هموطنان عزیزم در این مناطق باید به این نکته توجه داشته باشن. ضمن اینکه خب به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم امروز تقریبا هوای گرمی رو در بیشتر مناطق کشورمون داریم. برای روزهای یک شنبه و دوشنبه یه قدری از میزان دما کم میشه. مجددا از دوشنبه تا روزهای پایانی هفته هوای گرم رو برای بیشتر مناطق کشورمون خواهیم داشت و تهران که دیگه برای امروز بعد از ظهر گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک داره. بیشینه دما در تهران 42 درجه مالیه صرف میشه.
بله خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی. خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون. به پایان بخش خبری نیمروزی از رادیو ایران رسیدیم. در پایان باگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب و فوق تهران ساعت 19:43 است. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
دعوتید به ضیافتی از نور، هدیه به روح والای آن پیشوای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
امروز که جای خالیان رهبر مجاهد و شهید در میان ماست، ما کلام خدا را واسطه می کنیم تا پیوندی ناگسستنی ببندیم با آرمانهایش.
قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن می‌کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید می‌بینید که دل و جان شما نورانی می‌شود.
سهم شما از این پیمان آسمانی یک نیت پاک، یک صفحه تلاوت.
الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
برای اعلام همراهی و دریافت سهم معنوی، عدد یک را به سرشماره 30014 ارسال کنید. هر پیامک گامی است به سوی تلاوت صفحه دیگر، تا این ختم نورانی هدیه‌ای باشد به روح بلند آن شهید عزیز. پویش سراسری ختم قرآن کریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع رساله. سلام بر خانم حضرت فاطمه معصومه علیها سلام و سلام و درود بر آقا علی ابن موسر رضا و شهدای مدفون در جوار آقا علی ابن موسر رضا، خاصه حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای رهبر شهیدمون، و درود بر شما ملت وفادار ایران اسلامی، شنوندگان عزیز شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. باز هم تسلیت و تعزیت ما رو به مناسبت این ایام و شهادت رهبر شهیدمون پذیرا باشید. در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در شنبه 26 محرم الحرام 20 تیر 1405 بنده مصطفی اسماعیلی در خدمتون خواهم بود، به اتفاق همکاران خوبم آقای امیر عباس خاقانی تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای اکبر شاه فاروقی هماهنگ پخش با مجموع برنامه‌های این بخش. در ابتدا عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:22 دقیقه هست و از آن مغرب ساعت 19:42 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون هستی مثل همیشه. اما لحظات دیگر برنامه دین و زندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم و سپس ساعت 15:30 دقیقه برنامه شفا پخش میشه با حضور دکتر حسن اکبری و سپس 15:45 دقیقه تنین وحی رو پخش میکنیم که اختصاص داره به آیات 1 تا 14 سوره مبارکه سبع. ساعت 16 هم همکارانم با برنامه زنده پرسامان قرآنی در خدمتون خواهند بود تا پس از اون هم برنامه کوتاه مدت جرعه رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین مسعودی بشنوید و 17:15 دقیقه هم منشور امیر رو پخش خواهیم کرد. در فرصت دیگر ادامه برنامه رو عرض خواهم کرد. اکنون دین و زندگی به مدت 40 دقیقه تقدیم شما.
این که میرید یک فیلسوف ماهر یا یه ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل میکنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعا مسئله موضوع شناسی خلع بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان محترم شبکه رادیوی معارف، سلام. انشاءالله دلهاتون شاد و زندگیهاتون سرشار از برکت و روزی حلال و طیب و طاهر باشه. با یکی دیگه از برنامه‌های دین و زندگی در خدمت شما هستیم برای شناخت یکی دیگه از موضوعات چالشی و مورد ابتلاء فقهی. احتمالاً همه شما کلمه رشوه به گوشتون خورده و شاید به نوعی با این مسئله برخورد داشتید که کسی از شما درخواست رشوه داشته باشه. عنوان رشوه یکی از عناوین مهم فقهیه که اتفاقاً روایات خیلی سخت و سنگینی برای رشوه دهنده و رشوه گیرنده وارد شده و اگر خدای نکرده این مال وارد زندگی هامون بشه، غیر از اینکه از گناهان کبیره است و عقوبت اخروی داره، در زندگی هامون هم قطعا اثرات وضعی خودشو نشون میده. موضوع رشوه یکی از موضوعاتیه که همیشه مورد سوال از دفاتر پاسخگویی احکام شرعی بوده و خیلی از شما دینداران برای مبالغی که احتمالاً از شما خواسته شده یا دریافت شده و یا به شما پیشنهاد داده شده، این سوال و شبه پیش اومده که ماهیت اون چیه و آیا میشه این کارو بکنم یا نه، یا اگه خدای نکرده بدون علم و یا از سر اجبار مجبور به پرداخت یا قبول شدیم، تکلیف شرعی چیه. امروز عناوین مختلفی استفاده میشه، مثل پول چایی، شیرینی، حق الزحمه، زیرمیزی و از عنوانهای دیگهی که شاید شنیده باشین. آیا این موارد هم از مصادیق رشوه محسوب میشن؟ اصلاً رشوه چه ویژگی ها و مصادیقی داره؟ و آیا حرمت رشوه به خاطر نارضایتی یکی از طرفینه یا اگه هر دو طرف هم راضی باشن بازم همون حکم داره؟ این سوالات و بسیار سوالات دیگهی که یا در ذهن داشتین یا شاید همین الان به ذهنتون رسیده باشه، دلیلی شد تا ما این برنامه رو به موضوع شناسی رشوه اختصاص بدیم و دعوت کردیم از اساتید محترمی که در این زمینه تخصص کامل دارن تا به ما برای شناخت ماهیت و مصادیق اون کمک کنن. همراهان ما در این برنامه مثل همیشه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فلاح‌زاده، استاد حوزه، مؤلف کتب مختلف فقهی، عضو هیئت استفتاءات مقام معظم رهبری و مؤسس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام به همکارانتون در تهیه این برنامه، میهمان گرامی برنامه حضرت حجت الاسلام و سنین جای جواهری و همچنین شنوندگان محترم. امیدواریم در این لحظات مطالبی ارائه شود که برای شنوندگان گرامی هم مفید باشد
انشاءالله. ممنون از شما جای فلاح‌زاده. همونطور که متوجه شدید مهمان دیگر ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای جواهری، معاون سابق آموزش قوه قضاییه و عضو هیئت امنای مرکز موضوع شناسی احکام فقهی هستند. جای جواهری سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت همه شنوندگان عزیز، استاد بزرگوار حاجی فلاح‌زاده و عزیزان تهیه کننده این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم بتونیم برنامه ای درخور خدمت شنوندگان عزیز تقدیم کنیم
انشاءالله. ممنون از شما آقای جواهری و همچنین شما آقای فلاح‌زاده، مجددا خوش آمد عرض میکنم خدمتون. با کسب اجازه از شما جای جواهری می‌خوایم بحث رو با جای فلاح‌زاده شروع کنیم. جای فلاح‌زاده، اولا برای ما بفهمید که کلمه رشوه درسته یا رشوه، و اگر نکته‌ای در خصوص این موضوع و حکم اون هست برای ما و شنوندگان محترم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما خود این کلمه در زبان مردم برخی رشوه میگن برخی رشوه میگن و هر دو هم صحیح هست.
بله،
لغویین برخی هاشون مثل فرهنگ عمید که فارسی است در دسترس عموم مخاطبان این برنامه هم هست، ایشون صرفا همون لفظ رشوه را به کسره آورده است. اما برخی از لغویان قدیم و همچنین لغات عربی هر دو رو ضبط کردن، هم رشوه و هم رشوه. بنابراین حالا نباید خورده گرفت و خیلی هم مسئله مهم نیست. اما بحث رشوه همچنان که اشاره فرمودید از مباحث مهم و کاربردی امروز هست. کاربردی از این جهت که مردم به اموری مبتلا هستند که سوال میپرسن که باید بررسی هم بشود آیا این از مصادیق رشوه هست که به شدت شریعت مقدس اسلامی باش برخورد کرده، بعدی عذاب آتش داده است، جزو گناهان کبیره شمرده میشود.
بله.
و مطلب دیگر این که خب یکی از مباحث مهم همین است که به هر حال موضوع شناسی بشود اصل رشوه از نظر مفهومی و از نظر بساب مستندات فقهی آیا در قرآن مطرح شده نشده و همچنین روایاتی که در این باب هست، و مهمتر از این یعنی از باب این که اهمیتش از باب ابتلاع مردم، مصادیقی است که سوال میکنن آیا رشوه هست نیست، حکم رشوه دارد یا ندارد، یا اگر نه هیچ کدام نیست آیا مجاز است یا نه. اینا انشالله در این برنامه بهش بتونیم بپردازیم
انشالله. ممنون از شما آقای فلاح‌زاده. جای جواهری، تعریف رشوه در فقه به چه معناست با توجه به اینکه از گناهان کبیره است و قطعا باید تعریف خاصی هم داشته باشه؟
رشوه دارای حقیقت شرعی یا متشرعه نیست. اینطور نیست که بگیم یه تعریف خاص شرعی داره. رشوه یه امر عرفیه.
درست.
و یه حقیقت عرفیست. عناصر تشکیل دهنده رشوه اینه که یه چیز با ارزشی را که دارای ارزش اقتصادی هست به دیگری بدن در قبال انجام یا ترک فعلی.
درست.
که انجام یا ترک اون فعل جزء وظائف طرف هست. ولی یه چیزی بهش بدن، حالا لزومن نباید مال باشه، میتونه مال باشه، میتونه رشوه در قالب‌های دیگری محقق بشه که حالا توضیح میده. پس دادن و گرفتن هر شیء با ارزش از نظر گیرنده دارای ارزش